اوصیائه و حججه و خلفائه ولا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخزون و به کافها یا انسات که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه سفر و محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مردمان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در این چند شب موضوع و محور اصلی سخن ما در این خیمه مبارک و حسینی برخی از فضائل امیرالمؤمنین است که البته اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. دیشب به فضیلتی از فضائل حضرتشون اشاره کردیم و امشب به عنوان مفتاح و دریچه ورود به بحث فضائل امیرالمؤمنین یک جمله از خطابه حضرت زین العباد امام سجاد سلام الله علیه در مسجد اموی اقتباس میکنیم و میچینیم این گلواژه را و عرضه میکنیم. حضرتشون آنچنان که عرض کردیم به معرفی خود پرداختن در مسجد اموی و فرمود ایها الناس هر که مرا میشناسد که میشناسد، آن که نمیشناسد بشنود که میگویم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، بعد انا ابن علی المرتضی. در شامی که معاویه 40 سال اجازه نداده بود کسی فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو بگوید و شرح دهد، به عنوان اینکه من پسر کیم، من یه زمانی شمردم حدود 40 فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین رو ذکر فرمودن. من اون کسی هستم که جبرئیل و میکائیل او رو تأیید میکردن و همراه او بودن در میدانها. من پسر همانم که با 2 شمشیر در میدان میجنگید و با 2 نیزه. من پسر کسی هستم که چنین. اون عبارتی که امشب میخواییم عرض کنیم این است که فرمود انا ابن المحامی لحرم المسلمین، من پسر اون کسی هستم که حمایت کرد از حرم مسلمین. محامی یعنی حامی، حمایتگر. من المحامی از حرم المسلمین، مدافع و محامی حرم مسلمین بود امیر المؤمنین. یعنی چه؟ وجوهی هست. حرم مسلمین کجاست؟ در روایت داریم که خدای را حرمیست و آن مکه است و رسول الله حرمی است و آن مدینه است و امیرالمؤمنین را حرمی است و آن کوفه است. اما حرم المسلمین اگر ابتداعا گفتن حرم یعنی مسجد الحرام، به ذهن این چنین خطور می کند و من دخله کان آمنا، که محدوده حرم کجاست؟ محدوده حرم فقط خود مسجد الحرام نیست. الان در مکه میگن حرم، محدوده حرم وسیع‌تر، شامل فقط بکه نیست، شامل مکه هم می شود. بکه کجاست؟ بکه همین مطافه. این اول بیت وضعت للناس للذی به بکت مبارکا. مکه 2 اسم داره، بکه، بکه یعنی داخل حرم و همین محدوده طواف و مطاف. مکه یعنی چی؟ مکه یعنی کل این شهر، که حالا باز مکه قدیم و مکه جدید. حدود حرم، حدود حرم را اهل بیت مشخص میکردن، امام باقر و امام صادق در زمان خودشون. با وجود خلفا، خلفا میدانستن چاره این نیست مگر اینکه امام باقر و امام صادق حدود حرم را معین کنند. حدود حرم به دست ائمه ما حتی در زمان بنی امیه تعیین شده، چون هم چاره نداشتن، باید به علم مراجعه میکردند و خود سراپا جهل بودند. غرضم این است که من کسی هستم، پسر کسی هستم که حمایت کرد از حرم مسلمین. این حرم مسلمین یک معناش این است، یعنی از مسجد الحرام. خب امیرالمومنین چطوری از مسجد الحرام حمایت کردند؟ خود این سوالی است. امیرالمومنین که همراه پیامبر تشبردن به یثرب و مدینه، بعدن هم مکه رو فتح کردن و بعد از اینکه فتح کردن باز رسول خدا در مکه نماندن و تشبردن، برگشتن به مدینه و در مدینه ماندند و امیرالمومنین هم در مدینه بودن سالها و بعد هم تشریف آوردن کوفه. پس چطوری امیرالمومنین حمایت کرده است از مسجد الحرام؟ حمایت به دو گونه است، گاهی حمایت معنوی است، گاهی حمایت عادی و مادی. اگر یک مسجدی رو آمدن میخانه کردند، سالها قصر کردند و میخانه کردند، بوده بله. مرحوم آیت الله حاج آقا حسن امامی در اصفهان به من فرمودند که من 10 ساله بودم زمان رضا خان، مدارس علمیه و برخی از حسینی ها رو اینها رو عرض می شود که انبار کردند، خیلی معذرت می خوام، بعد طویله کردند، حیوانات رو اونجا می بستند. می شود که یه مسجدی رو کسی تصاحب کنه؟ بله. می شود که حسینیه رو کسی تصاحب کنه، قصر کنه؟ بله. بله. مسجد رو میخانه کنه، مسجد رو بتخانه کنه. حقیقت این است که خانه ابراهیم، خانه توحید قصر شده بود و در خانه توحید که ابراهیم و اسماعیل او رو تجدید بنا کرده بودن، این خانه تبدیل شده بود به بتخانه. 360 تا بت داخل کعبه بود. حبل چسبیده به دیوار کعبه بود، بزرگترین بت. بیرون کعبه هم پر از بت، درون کعبه هم پر از بت. خب حمایت از حرم چی بود؟ حمایت از حرم این بود که بیایند و کعبه را از بت پرستی و از بت‌ها پاکیزه کنند و این به دست امیرالمومنین انجام شد. شکستن بت‌های داخل کعبه همه به دست امیرالمومنین وارث ابراهیم بت‌شکن بود که در فتح مکه امیرالمومنین تشبردن داخل کعبه و تمام بت‌ها رو شکستن. حبل هم به دست امیرالمومنین شکسته شد. حبل اونقدر در چشم عرب جاهلیه بت‌پرست عظیم بود که جرأت نمی‌کردن. ببینید برخی بت‌های ذهنی ساخته میشه، مرد میخواد که بری سراغش. مثلا بعضی از بت‌هایی که از صوفیه در ذهن من و شما ساختن، از شخصیت‌های صوفی منعرف گمراه بت‌هایی ساختن که وقتی میری سراغش می‌بینی آدمای خوب صداشون در میاد. وقتی خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی به بغداد با هلاکو خان حمله کردن، خلیفه عباسی رو که دستگیر کردن، هلاکو خان گفتش که بکشیدش. گفتن آقا نمیشه اینو کشین، خلیفه است. اینا 5 قرن خلافت کردن، دست خدا همراه اینها بوده، حمایتگر اینها بوده، اگر این خلیفه رو بکشید زلزله میشه. خب هلاکو خانم بالاخره یه مغولزاده بوده که تازه مسلمان بوده، چیزی نمیدونست، آدم سلحشوره ولی نادانی بوده، جاهلی بوده، بیسواد بوده. به خواجه گفتش که چیکار کنیم؟ میگن اگه اینو بکشیم زمین لرزه میشه. خواجه هم رند، ای به رندان مکنه خواجه، گفتش که به هلاکو خان گفتش که سلطان مشکلی نیست، ما با جهت این که بترسیم از این که یه وقتی زلزله نشه، این آقای خلیفه رو میگذاریم وسط یک قالی، وسط یک نمد، لولش میکنیم نمده رو، شروع میکنیم به مالیدن با پاهامون، یواش یواش لگد میزنیم، هر وقت دیدیم زمین لرزید دست نگه میداریم، اگر هم نرزید میزنیم، زدن تا مرد، اصلا هم نرزید. خواهم بگم بت ساخته بودن از خلفای بن العباس که خلافت اینها مقدس است، حکومت اینها مقدس است، حکومت اینها بره کنار، خلافت اینها بره کنار، همه چیز به هم میریزه، اسلام و مسلمین به هم میریزه. خواجه عمر رو نابود کرد و لگد کوب کرد و هیچی هم به هم نری، خیلی هم اسلام هم بهتر شد. دقیق میفرمایید. خواهم بگم بت حبل یه عظمتی داشت در دید عرب که کی جرأت داشت به حبل نزدیک بشه و به دست مرتضی علی حبل ریز ریز شد و رسول خدا هم فرمودند که ریزه های حبل رو، شکسته های حبل رو در باب بنی شیبه دفن کنن و بعد فرمون مستحب است که کسی که میخواد وارد مسجد الحرام بشه از باب بنی شیبه وارد بشه. یعنی چه؟ یعنی پاش رو بگذاره روی بت پرستی و وارد خانه توحید بشه. پس علی ابن ابی طالب از حرم المسلمین حمایت کرد به اینکه بت‌ها رو شکست و کعبه را از بت‌ها پیراست. این یک معنیش کسی که حمایت کرد. دو، حرم مدینه، خود مدینه حرمه، واقعا خود مدینه حرمه. لذا پیامبر اکرم فرمود هر کسی در این مدینه خلافی انجام بده نکبتش رو میبینه و هر کسی جنایتی انجام بده، که خب رسول خدا فرمود هر کسی جنایتی در این مدینه انجام بده، چه جنایتی بالاتر از کتک زدن زهرا، چه جنایتی بالاتر از کشتن جنین زهرا. چون میگوین که اول کسی که حرمت سنی ها میگوین اول کسی که حرمت مدینه رو شکست یزید بود، که بعد از قتل سید الشهدا در واقعه حره ناموس مردم مدینه رو عرض کردیم و جان مردم مدینه رو و مال مردم مدینه رو 3 روز بر سپاه خودش حلال کرد و اینها ریختن در مدینه و خونه ها رو خراب کردن و به 700 دوشیزه تجاوز کردن و 3000 نفر آدم رو تو مدینه کشتن سپاه یزید. یه سال بعد از کربلا گفتن اول کسی که حرمت مدینه رو شکست یزید بود. نه، اول کسی که حرمت مدینه رو شکست کسی بود که خانه دختر صاحب مدینه را مدینه تو رسول با آتش کشید و ناموس رسول خدا را زدن تا کشتن. اول کسی که حرمت مدینه را شکست اونها بوده. قرازم این است که مدینه هم حرم مسلمینه بلا شک. ما چی میگیم؟ میگیم حرمین، مکه و مدینه. الان این حرمزاده های سعودی ها چی میگن؟ میگن خادم الحرمین الشریفین. پس به هر دو حرم میگوین. انا المحامی عن حرم المسلمین، من کسی، انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، من پسر کسی هستم که حمایت کرد از حرم مسلمین. حقیقتا اگر امیرالمومنین در احد آنچنان مردانه نمیرزمید و نمیجنگید و در خندق عمرو ابن عبدود رو به اون ضربت سهمگین بر زمین نمیزد و نمیکش و در مواقف مختلف، اگر امیرالمومنین نمی بود مدینه تصرف میشد، مدینه تصرف میشد. قبلا بنده این رو در یک بحث دیگری عرض کردم که سعد ابن ابی وقاص معروف فاتح قادسیه و پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص که از قبیله بنی زهره بوده است، این شخص معروف تاریخ اسلام که خب از اصحابم بوده، از صحابه بوده بلا شک، او میگفتش که در جنگ خندق هنگامی که علی ابن ابی طالب عمرو ابن عبدود را از پای درآورد، هیچ کدام از ما اهل مدینه از مهاجر و انصار صحابیان نبودیم مگر اینکه جانمون رو و داراییمون رو و ثروت و خونه هامون رو و از همه مهمتر ناموس زنانمون رو دیدیم مدیون علی هستیم. دقت بکنید عرض بنده رو. چرا؟ چون عمرو بن عبدود اونقدر شجاعت داشت و اونقدر جرأت داشت که خندق عبور کرد. تنهایی هم نیامده بود، با 4 نفر دیگه آمده بود، از جمله با پسرش. و بعد اینقدر سلحشور بود و اینقدر جسور و بیباک بود که هرچی میگفت حلم مبارز کسی بلند نمیشد، کسی جرأت نمیکرد. که انا علی رؤوسهم الطیر، مثل این که بر سر هر یک از اصحاب یه پرنده نشسته که میترسه اگه سرشو بیاره بالا پرنده بپره. به این وضع سراشون پایین بود، میترسیدن سراشون رو بلند کنن چشم رسول خدا به چشمشون بیفته، میگن یالله تو بلند شو، همه سرا پایین. هر وقت که او صدا می زد که هل من مبارز، هل من رجل، علی که جوانی بود بلند می شد عرض می کرد به رسول خدا، به او نمی گفتن. ببینید ادب رو، بلند نمی شدن می گن خب مردی که من هستم، نه، به رسول خدا عرض می کردن یا رسول الله اجازه می فرمید جوابشو بدم من برم میدانش؟ فرمود بنشین علی جان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. فردا نگن اگر علی بلند نمی شد خب ما بلند می شدیم. اونقدر اون وقاحت به خرج داد که نیزش رو آمد بین اینا، بین 1600 نفر مسلمون که همه شبشیرشون همراهشونه، آمد بین اینها به خیمه فرماندهی خیمه رسول خدا، نیزش رو فرو کرد تو پارچه خیمه رسول خدا، گفتی که باید چیکار بکنم که شما به جنبید و تحریک بشید و مردانگی نشون بدید. مگه نمی گفتید که هر کیش کشته بشه شهید میشه میره بهش؟ خب بفرمایید من بفرستم بهش شربت بدم بهت. مگه نمی گفتید که هر کافری کشته بشه میره جهنم؟ یکی از شما نیست مرد باشه منو بفرسته به جهنم؟ میخوام برم جهنم. هیچی نمی گفتن. آخرش گفت فلقد بهت من النداء به جمعکم هل من مبارز. بابا گلوم گرفت از بس گفتم هل من مبارز، این مرد پیدا نمیشه بین شما. باز امیرالمومنین عرض کردن انا یا رسول الله، فرمود قم یا علی، بلند شو یا علی یا علی. فرمود تاز بیا جلو. آمدند سر مبارک امیرالمومنین رو هفت دور با عمامه خودشون بستند، یه طرف تحت الحنک رو به جلوی سینه امیرالمومنین انداختن، یه طرف حنک رو به پشت سر. گریه کردن، دعا کردن، فرمود که خدایا عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب را، پسر عموم رو در بعد گرفتی از من، حمزه را در احد گرفتی، خدایا علی دار و ندار من است، علی را برای من نگهدار و مرا بدون علی مگذار، برو علی جان. و امیرالمومنین هم به میدان آمدن. او گفته بود که ولقد به حقت من النداء به جمعکم هل من مبارز. امیرالمومنین به همون وزن به همون قافیه رجزش رو جواب دادن، پدر و مادرم به قربانت یا علی، به همون وزن به همون قافیه. فرمود لا تعجلن فقط اجاب مجیب و صوتو که غیر و عاجز. بعدم مسخرش کردن که چیه مثل بچه ها عجله داری، اون کسی که باید جوابتو بده آمد، عاجزم نیستم. بالاخره امیرالمومنین در نهایت او رو زدند و کشتند. و لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. سعد ابن ابی وقاص که با امیرالمومنین از دیرباز کینه داشته، خود امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه در مسئله خطبه شقشقیه و شورای عمر فیال شورا در اونجا فرموده است که این کینه داشت با من. همین که کینه داشت اعتراف کرده که وقتی علی امر را زد ما دیدیم ناموسمون رو مدیون علی هستیم، مالمون رو مدیون علی هستیم، جانمون رو که زنده هستیم مدیون علی هستیم. چرا؟ چون اگر علی ابن ابی طالب امر رو نمی زد، امر که رد شده بود، بقیه قریش 10,000 نفر بودن، ما 1,600 نفر بودیم. کل جمعیت مدینه 6,000 نفر بود، زن و مرد. 10,000 نفر آمده بودن به محاصره تمام تا بن دندان مسلح و قسم خورده بودن که خانه ها رو با خاک یکسان می کنیم و زنانشون رو می بریم. تنها کسی که مانع شد علی بود. و اگر اونها عبور میکردن و میآمدن خانه‌هامون رو خراب میکردن، ما رو میکشتن، پسرانمون رو به بردگی میبردن، زنانمون رو برای عشرت خود به بستر میبردن و کنیزگی خود. داعش چه کرد؟ کی مانع شد علی؟ به محض اینکه علی امر رو زد و اون 4 نفر دیگر رو هم کشت، دنبال اونها رفت اون 4 نفر رو هم کشت. هیچ مهاجری و انصاری نبود مگر اینکه میدید ناموسش را مدیون علی است. پس دو کار کرد امیرالمومنین: یک، از حرم پیغمبر یعنی مدینه حمایت کرد، حمایتگر مدافع حرم، خاک بر فرق من و تمثیل من، ببخشید، محامی حرم پیغمبر، حمایتگر حرم مدینه. دو، گاهی سه، یعنی گاهی حرم میگی منظورمون چیه؟ منظورمون خونه است، منظورمون ناموسمونه. منظورمون جایی است که ناموسمون اونجا هستن، از حرم تا قتلگاه. ای اهل حرم سید و سالار نیامد. حرم میگیم یعنی خانواده، یعنی ناموس، یعنی زنان. پس امیرالمومنین حامی حرم است، کعبه را پیراس و مکه را پیراس و حمایت کرد. دو، حامی حرم است، مدینه را حفظ کرد، بلا مدینه را با خاک یکسان می‌کردند. سه، حامی حرم است به چه معنا؟ به این که از ناموس از زنها و ناموس مردم و مسلمان‌ها دفاع کرد. امیرالمومنین غیور بودن، خیلی نسبت به مسائل بانوان امیرالمومنین حساس بودن، حساس بودن. من یه روایتی خوندم چند شب پیش در یکی از همین محافل که خاطرم نیست کدوم محفل بود، عرض کردم که امیرالمومنین فرموده است من از مردان بی غیرتی که ناموس خودشون و زن خودشون رو در معرض دید دیگران میگذارن متنفرم. خب این حدیثه. عزیزی سوال کرده بودن اون شب که من فرصت جواب دادن نداشتم و هنوز جواب ندادم، حالا این صدا رو شاید بشنوند، شاید در این جمع باشند، که با یه دغدغه ای سوال کرده بود که آقا وقتی که مرد ناموسش رو در معرض دیگران بگذاره، خب امیرالمومنین فرموده است متنفرم، اما اگر یک زنی حرف گوش نمیده و خودش متجاهره، خودش بی‌پرواست، خودش بی‌حیاست، خودش رسواست و مردم حریفش نیست و قبول نمی‌کنه، این مرد که تسلطی بر زنش نداره و زن شنوایی از اون نداره، از امیرالمومنین از این هم متنفرن؟ خب معلومه که نه، چون این مرد نقشی نداره، این مرد نقشی نداره در این که او رو ارائه بده و در معرض دید نامحرم بگذاره، خب البته نقشی نداره، اما در ادامه زندگی که نقش داره. من یه نکته دیگر رو هم جواب بدم. یه آقایی برای بنده پیام داده دیشب که آقا شما بی خود روی منبر همین جور میگید فلان توسل کردیم، از امیرالمومنین جواب گرفتیم، از امام حسین جواب گرفتیم، امام رضا جواب داد، فلانی گفت جواب داد، فلانی مثلا حضرت رقیه رو روی این پله ها دیده، همه اینا رو که میگید چطور ما چیزی نمیبینیم؟ من مدت هاست کلاس آقای فلانی میرم، مدت هاست کتابای آقای فلانی یادداشت میکنم، اهل نماز، هر توسلی که شما بگید من خوندم، هر ختمی که شما گفتید من خوندم. این حرفا فایده نداره، هیچ کدومش جواب نداد. چطور ائمه برای شما فقط و برای همین رفقای شما چطور به شما جواب میدن، به ما جواب نمیدن؟ هر کاری کردیم ما جواب نگرفتیم. خب کجا جواب نگرفتی؟ مشکل چی؟ مشکلم اینه که خانمم خونگرم نیست، سرده و من با این زن به هیچ عنوان از جهت جسمی و روحی راحت نیستم، آرامش پیدا نمی کنم، ارضا نمیشم. خب من الان چندین ساله به امیرالمومنین و به اهل بیت و به تمام و به امام زمان که این همه کلاس های امام زمان شرکت کردم میگم آقای فکری به حال من بکنید، هیچ چوری نمیشه. اگر من این لیوان آب بگذارم اینجا، خب 40 بار 40 تا 40 دقیقه زیارت عاشورا بگیرم که خدایا این لیوان خودش بلند شه بیاد به لبای من بخوره بره تو گلوم، میگم هرچی که بیار بردار بخور، 40 دقیقه نگیر بردار بخور. خب یک کسی گوشه خونهش پیشینه بگه خدایا من زن میخوام، خب منم میخوام، خانوما که نیستن الحمدلله، اه تقیه کنی نمیخوام آبا. خب کیه که نخواد؟ خب مثلا جوانی بشین کوچه خانهش مادرش هم بگه، مادرش ای ختم داره بگه حضرت زهرا زن برای بچه، خودش هم بگه یا صاحب از زمان زن، زنه که از بالا نمیفته که خونه بشه اجله، باید بلانشی بری تقیه کنی، خواستگاری کنی، بعد راه طبیعی شما باید بری، از تو حرکت، از خدا برکت، حتی تحریک که فقط کافی نیست، یه حرکتی باید بکنیم بریم. خب ببینید مقصر کیه؟ به من زده که اهل بیت فقط اهل بیت شما یعنی که به شما حاجت میدن. نه عزیز من، ما کارمونو کردیم، سعیمونو کردیم، سعیمونو میکنیم، در این حال متوسل به اهل بیتیم. ببینید این حدیث را، خیلی ها الان مبتلاین، واقعا مبتلاین. فرمود خدا به عزت خودش قسم خورده که دعای 3 نفر را مستجاب نکند، به عزت خودش قسم خورده که مستجاب نکند. چی میگی؟ یکیش تویی. کیانن؟ یک، کسی که در خانه بنشیند بگه خدای روزیمو برسون. خدا به عزت خودش قسم خورده که به تو روزی نمیدم ولو من رزاقم، باید بلندشی بری کار بکنی، بلنشی بری کار بکنی. یه کسی میگفتش که من اصلا اوضاعم درست نبود، فقط یه مغازه‌ای داشتم و دیگه اصلا هیچی، رفتم درشو بستم، رفتم پیش کسی از علما گفتم آقا قسم اینه، فرمود که هیچی جنس نداری؟ گفتم نه. گفت اب نداره، برو در مغازه تو صبح باز کن، جارو بزن جلو مغازه رو، یه آبی بپاش، بشین یه صفحه قرآن بخون، بشین تو مغازه‌ای که هیچی نداری، یه کاری بکن تا خدا روزیتو برسونه. رفتم و چند روز این کارو کردم، هیچی تو مغازه ندارم، هیچی برای فروش ندارم. یا آقای از رفقام اومد گفتش که فلانی من باید برم مسافرت و همچین جنسامو میشه بیام بذارم تو مغازه شما، دو سه ماه نیستم، اگه چیز فروش رفت بفروش سودشم برداد 50 من 50 تو، اگرم فروش نرفت که چی، امانت اینجا که مغازت خالی، گفتم باشه. او رفت آقا، ما شروع کردیم فروش، همش فروش رفت و بالاخره کار زندگی را افتاد. یه حرکتی بکن. قسم خورده که کسی که در خانه بنشیند، در خانه بنشیند، طلبه بشینه بگه یا ابوالفضل یا صاحب الزمان این بنداز به سینه من، دوتا میزنن پس کلت به جای گرد، باید بشین مطالعه کنی، زحمت بکشی، باید خونه دل بخوری، بعدم بگی یا ابوالفضل کمک کن. یک دو، ببینید این دومیش گرفتاریم. فرمود کسی به کسی قرض بده بدون مدرک، قرض بده بدون مدرک، مثل خود بنده، من همچین کاری کردم، قرض رو دادیم طرفم رفته، نه نوشته ای داریم، نه چکی داریم، نه هیچی، به روی مبارکم نمیاره، هرچی هم میگیم میخنده بری شما. خب حالا بنده برم ذکر بردارم، السلام علیک یا ابا عبدالله، این حدیث داره، خدا بهت میگه مگر من در قرآنم ننوشتم که اگر قرض دادید دوتا شاهد بگیرید و مدرک بگیرید؟ تو خلاف قرآن عمل کردی، هرچی میخوای دعا بکن بکن، خدا قسم خورده به عزتش که مستجاب نمیشود، مستجاب نمیشه. خود من در خریت کردم، وکالت دادم به یه آدمی، عرض میشود که ناجنس، وکالت بلا اصل، تو رودرواسی، توی رودرواسی 700 میلیون تومان 4 سال 5 سال پیش بالا کشیده، چیکار کنم؟ هر دادگاهی که میرم میگه آقا خودتون وکالت بلا از دادید، میگم بله خودم کردم که لعنت بر خودم. یا علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی جون گوندم کسی نکنی، من قرار شده که هرچی تو ضایع کنی و افتضاح کنی ما همه بیام جمعش کنیم، کسی نکنی، خلاف دستور ما عمل کردی، خلاف دستور ما عمل کردی، خونتو بنداز از برج میلاد پایین، بگو یا ابوالفضل گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی، چنان به همون دست بی دستش بزنه پس گردنت که از طبقه یه منفی 4 سر در بیاری، دیگه بزرگت کار احمقانه است. مورد سوم، مورد همین آغاست، مورد همین آغاست که خدا به عزتش قسم خورده دعاشو مستجاب نکنه، برای من پیام میده که امام حسین، امام حسین شماست، فقط ما که 40 هم پیاده رفتیم، آل یاسین هم خوندیم، 40 هم بر، چرا حاجت من مستجاب نمیشه؟ چرا حاجت منو نمیدن؟ که زنم سرده و عرض میشود که چنینه، من آرامش ندارم، بالاخره زنم برای من اون چیزی که من میخوام نیست و من هر چی دعا میکنم هیچ طوری نمیشه، هیچ طوری نمیشه، خدا قسم خورده که طوری نشه. فرمود مورد سوم کسی است که از همسرش راضی نیست و هی میگه خدایا منو خلاص کن، خدا یک راهی پیش پام بگذار.
من از رفت خوام، من نوامو از همین مجالس گرفت، نوامو از دست داده بودم، از همین مجالس توسل گرفت.
الحمدلله، الحمدلله، شما نوتو گرفتیم، ما دینمونو گرفتیم، جونمونو گرفتیم. به بینا و بینوا به سوی مشهد آمدن، خوبن زائران تو و من بد آمدن، کردم ودا باز مجدد آمدم. یه ترکیب بندی گفتم برای حضرت رضا تو جیبم تا دری بشارم طول میکشه. خلاصه بالاتر از شما در پشت پنجره فولاد دل من جا گرفت، خلاصه از شما شفا گرفت، بالاتر از شفا ز شما کربلا گرفت. بینای و بینوای تو ام یا ابوالحسن. ما هزاران چیز دیدیم، یعنی هم هزاران چیز خودمون دیدیم، هم هر کسی الان ببین شما نتونستی تحمل کنی، زدی زیر گریو نتونستی اصلا تحمل کنی، صدها نفر آمدن به ما گفتن همین چند شب پیش جوانی به من پیام داد که آقا شما، آمدم پیش شما دو سال و نیم پیش، گفتم آقا 200 شا دیگه خواستگاری رفتیم، هرچی پول داشتیم گلد خریدیم و شیرنی خریدیم، همش هم به باد. درست نمیشد که نمیشد. آمدم تهران با اصرار به شما گفتم آقا چه کنم، گفتید برو قم کنار قبر حضرت معصومه به حضرت زهرا بگو، بگو شما مادر مایید، بچه زن میخواد بره با مادرش میگه. یه فکری بکنید، تو همون هفته ازدواج کردم، عقد کردن و به شدت از همسرم راضیم. آمدم تشکر کنم، اصلا برای ما عجیب نیست، مگه کرم از اهل بیت عجیبه؟ عادت و همال احسان و سجیت و همال کرم. خب چرا دعای این آقا مستجاب نمیشه؟ میخوام میگم که نوشته من یاد داشتای آقای فلانی رو و آقای فلانی رو سالها کلاس رو تو نفهمیدی، اولیات توسل رو نفهمیدی. فرمود که نفر سوم کسی است که از زنش به هر دلیلی راضی نیست، میگه خدایا یه شرایط جدید پیش بیار، خدایا منو از دست این خلاص کن، خدایا یه زن بهتر. تو حدیث داریم که خدا میگه که اختیارشو دادم به دست تو، خب طلاق به دست توست، میخوای من بیام جای تو طلاق بدم؟ نه، تو میگه خدایا من که جرئت نمیکنم بگم به این طلاق، بخوام بگم طلاق، میگه سکه ها. خب از طرفی اینم که نه از او کیفیتی حاصل نهاد، خب چیکار کنم؟ خدایا یه جوری یواش، ارزش هم ندارم، بعضی ها ارزه دارند و قوغایند قوغایند. یه نمونش پدر بنده، پدر بنده 4 سال پیش از دنیا رفتن، من حالا فهمیدم که یه برادر 10 ساله دارم تو دانمارک. آره بعد الان نامادری من 10 سال از من کوچیکتره. بیشتر فکر کنم کوچیکتر. خب یکی مثل بابای من با عرضه بوده به مادرم، هنوزم مادرم خبر نداره، اگه خبر داشت عکس از بالای سرش میکنه میذاره صد آشکار. رفتم میگم مادر شما این اواخر این 10 سال اخیر بعد چی، یعنی در 75 سالگی داماد شده بوده و دختر 25 ساله گرفته بوده. خب رفتم به مادرم میگم این اواخر شما مشکوک نبودی به بابام؟ میگه من کل عمرم مشکوک بودم. چی؟ همین دیگه، ما رو بیچاره کرده الان خیلی. آره قبل از این که بمیره به اون خانم 2 میلیارد داده، خونه داده، چی داده، خوب رازشون کرده. آره بعد جالب اینه، تنها کسی که خبر داشته پسر من بوده و پسر منم حق حساب میداده که به کسی نگه. خب حالا یک کسی مثل فرض کن بابای بنده عرضه داره، این آقا از پدر زنش میترسه، از بابای خودش میترسه، از مادر زنش میترسه، از مادر خودش میترسه، از زنش هم میترسه، میاد میشینه میگه یا ابا عبدالله یه جوری بشه که همین زنه کر داشته باشیم، هم 3-4 نفر دیگه مثلا اون کنار باشن و از آسمون هم نازل بشن. یعنی من از خونه که میرم بیرون یک پری محوشی بیاد بگه که آقا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، من رازدارم هستم، بیاد بنده خون. چی اصلا امامت رو چی فهمیدی؟ خدا رو چی فهمیدی؟ توسل چی فهمیدی؟ یعنی توسل اسباب عیاشی بنده و شماست. دقت میکنید مشکل کجاست؟ که آقا این اهل بیت که شما میگید بعد قهر کرده با اهل بیت، ناامید شده از اهل بیت، داره چرند میگه، مجالس میگن حاجت میده، چی مجلس حاجت میده؟ هر کسی که خلاصه زیر سرش بلند میشه بیاد بگه که یا ابا عبدالله، خلاصه حرفش. خب السلام علی المحامی ان حرم المسلمین، سلام بر آقایی که حمایت کرد از حرم مسلمین، از ناموس مسلمین. پس اگر یک مردی توانایی نداره که جلوی رسوایی، بیهجابی، بیپروایی، فتانی، دلبری، عشوه‌گری زنش رو بگیره، امیرالمومنین از او متنفر نیستن، اما همچین زنی رو باید نگه داشت. آمده به من جوانی میگه آقا زنم 2-3 سال مطلقا نماز نمیخونه، شما فرمودید لبخند زدن، حدیث خوندید که لبخند زدن به صورت تارک الصلات مثل کشتن 70 پیغمبره، چون آرمان پیغمبر رو لگدمال کرده، چه کنم با این زن؟ گفتم با مهربانی، با از محبت خارها گل میشود، نماز خون نمیشه؟ گفته نمیشه که نمیشه. چند ساله؟ چیکار کنم؟ گفتم طلاقش بده. زنه به من زنگ زده که آقا شما به شوهر من گفتی که منو طلاق بده؟ گفتم بله به من گفته. مثلا بعدش چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ تو از خدای خودت بریدی، پشت به خدا کردی، از خدا بریدی، میگی من حق ندارم به شوهرت بگم از تو ببره. عنوان دین، من یک سال شوهرتو رو امر به مدارا کردم، یک سال به شوهرت گفتم به تو محبت کنه، گفتم کادو بخره، گل بخره، اتکلون بخره، من که تو آدم بشی و با خدای خودت آشتی کنی، نکردی. از توی بی نماز نجنس باید بچه دار بشه، بعد بچه چی میشه؟ اختیارش به دست توست، اختیارش به دست توست، جدا بشو. طلاق خیلی بده، خیلی بده، به هر بهانه‌ای، به هر کدورتی. مرد باید در زندگی صبر داشته باشه، دختر باید صبر داشته باشه، با یه اندک دعوایی، با یک اندک سوء تفاهمی نباید جدا بشن، این به جای خود. اما طلاق در یک جایی، اگر واقعا شوهری مرتده و فحش میده به اهل بیت، که اصلا مرتده دیگه، برش حرامه جدا شو. یکی از مظاهر غیرت امیرالمومنین و حمایت از ناموس امیرالمومنین همینه که امیرالمومنین در طواف بودن. دقت کنید، بارون میاد، به به، اللهم اجل ولیک الفرج، دعا موقع نزول باران مستجابه. بله، عرض میکردم که شنیدید امیرالمومنین در طواف بودن، دوران حکومت جائرانه و ظالمانه و ستمکارانه یه متخلف ثانی است. امیرالمومنین در طوافن، در حین طواف تو مسجد الحرام دیدن یه جوانی، چون زن و مرد قاطیان در مطاف، دست زد به بدن یک خانمی از خانم‌های مسلمانان. به محض اینکه دست زد، امیرالمومنین در جا خوابوند تو گوشش. و مظلومیت امیرالمومنین رو ببین، که این جوان متجاهر فاسقی که گر گناه میکنی اندر شب آیینه بکن که از آن صد نشینان جهنم باشی، دیگه هیچ جا نبوده که دست رازی به ناموس مردم بکنه، آمده چند متری کعبه تو طواف. رفت به خلیفه شکایت کرد که علی ابن ابی طالب زده تو گوش من، باید قصاص بشه. بیچاره امیرالمومنین سلام الله علیه، امیرالمومنین خواستن امیرالمومنین رو. مردک سوال کرد که یا علی، شما زدید تو گوش این جوان؟ فرمود بله من زدم، بله من زدم. چرا زدید؟ فرمود به ناموس مردم تعدی کرد. او اینجا مجبور شد کوتاه بیاد و اصل مطلب رو گفت. گفت چه کنم، چشم خدا تو را دیده است، دست خدا تو را تنبیه کرده است. عمر گفت ها، گفت چشم خدا تو را دیده است، عین الله تو را دیده، ید الله زده تو گوشت، گم شد. حالا عبارت اینه، السلام علی المحامی ان حرم المسلمین. امیرالمومنین نسبت به ناموس مسلمانان حساسیت داشتن. امیرالمومنین در کوفه در زمان خلافت خودشون تشریف می آوردن توی بازار، با خش فریاد می زد که یا اهل کوفه، حیا نمی کنید زنها در بازارها در کنار مردان، از کنار هم بازارها تنگ بوده، عبور می کنند و تنشون به تن هم می خوره. زنان کوفه اون زمان که عبا داشتن و نقاب داشتن و پوشیه داشتن و همین که در یک بازار انبوه از کنار هم عبور می کنند، امیرالمومنین فریاد می زند که غیرت ندارید، حیا نمی کنید. اللهم اجل ولیک الفرج، خدایا به آتش اولاد الحسین فرج امام زمان ما را برسان. ببین من چی میخواستم بگم، بگم یا علی تو از حرم و ناموس مردم دفاع کردی و با حرم تو چه کردند؟ حرم محترمه، به حرم چه اهانت ها کردن؟ به زینب در بازار شام و کوفه چه اهانت کردن؟ و چی بگم، بارون آمد دیگه، من حواسم رفته به جای دیگر، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، الهی بمیرم، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد علعتش ز بیابان کربلا. محرم تمام شد و رفت، خدایا سال آینده زنده باشیم یا نباشیم. شب هفتم محرم آقای اسد مهدی بلند شه و بخونه و دم بگیره، بگیم به خیمه قحط آب است، همه دلها کباب است، علی اصغر به دامان رباب است. آتش بالا گرفته، دل زهرا گرفته، که جانها تشنه یک جرعه آب است. همه تون شنیدید این دختر خانم ها می آمدن پیراهنها رو بالا می زدن توی خیمه خانم ها که نامحرمی نیست، از شدت آتش سینه‌شون رو به خاک می گذاشتن که بلکه یک کمی این آتش کمتر بشه. که اینا امید شدن، وقتی سکینه با ناامیدی آمد گفت دیگه کسی حرف از آتش نزنه که عموی ما کشته شد و آبی نیست و علی اصغر رباب تشنگی کاش تشنه می ماند و کاش از تشنگی می مرد. وقتی رباب نگاه بکنه ببینه پشت خیمه قنداقه یه بچهش رو آقا گذاشتن، قنداقه غرق به خونه، با نوک نیزه داره قبر کوچکی رو میکند، غریبانه ترین نماز میتی که خونده شده امام حسین ایستادن، علی اکبری که دیگه نیست، قاسمی که نیست، حتی ابوالفضل هم نبود اون لحظه، فقط امام حسین بودند و زینب. آقا ایستادن جنازه خونین قنداقه رو گذاشتن، الله اکبر، نماز میت علی اصغر رو میخوانن. همین که آمد این قنداقه رو بگذاره داخل خاک، گفتن که صدای رباب بلند شد، ابن رسول الله، آقا پسر زهرا، اجازه بدید یه مرتبه دیگه من علیم رو ببینم.